وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی مختصر و کوتاه نسبت به آراء صاحب نظران درباره استماع اطلاق لفظ و اراده معانی متعدد. به طور عمده به این نکته توجه کنیم که نکته اصلی برای جمع‌بندی و یا برای تجمیع و جمع بین آراء به حساب میاد و آن این است که تا الان هر مقدار بحثی که کردیم، اختلافی که وجود داشت در بحث در جهت تصور معنا معانی متعدد و لحاظ معانی متعدد بود در قالب لفظ واحد، و این مرحله از بحث مرحله تحلیلی و عقلی بحث بود که عقلا چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست، که گرفتیم به طور اغلب یا مشهور اعلام میکنن که عقلا ممکن نیست یک لفظ در یک استعمال نمیتواند قالب برای معانی متعدد باشد که در یک جمله مستلزم خلق است. احسن آقای فاضل. و اما اون دست از صاحب نظران که فرمودن می شود تعقل کرد در قالب یک لفظ معانی متعدد را از باب اراده، که گفتیم اراده در فلسفه علم الله است، اراده علم میتونه فرا بگیره. در کلام اراده فعل الله است، در فلسفه اراده علم الله. در فن در کلام متخذ از نصوص ارادته و احداثه، ارادت الله احداث الله و خلق الله است. این بحثی بود، خلاصه شو گرفتید، مخصوصا برای بعضی از عزیزان که غیبت موجه زیارتی داشتن. حالا اما ما هم بعضی ها که میگن ما مرتب نمیتونیم بیاییم، اگر یک روز بیاییم نیاییم عیبی داشته باشد؟ آقا یک آن، یک نفس، یک تنفس در جو درس و بحث و علوم آل البیت یک توفیقی است. به یک روز دو روز فکر نکنه تا بتواند آدم حضور داشته باشد. اگر غیبت هم پیش آمد که چکار کنیم، دنیا این. خب برای شما بگم نکته این است که تمامی صاحب نظران بر اینن که در مقام استعمال، در مقام استعمال لفظ، لفظ واحد ظهور دارد برای معنای واحد، و معنای متعددی در کار نیست از لحاظ ظهور عرفی. پس در عمل اختلاف عملی وجود ندارد. این یک نکته اصلی در جنبندی بود. و اما نکته دوم که تحلیلی هست، گفته می شود دو دسته که دسته اول فرمودن امکان ندارد در رأس محقق خراسانی، دسته دوم که می فرماین امکان دارد در رأس محقق اصفهانی. با دقتی که در این رابطه عنایت بکنید این است که محقق خراسانی که می‌فرماید امکان ندارد، فرمایش ایشان برمی‌گردد به یک دقت عقلی و فلسفی که در آن واحد فلسفی که فقط یک آن است، چیزی غیر از یک شیء در اون آن گنجایش ندارد. در آن صورت که آن واحد با دقت فلسفی در نظر بگیریم، یک معنا برای یک لفظ در یک آن بیشتر نمی شود تصور شد. و اما بله، و اما اگر تعبیر محقق اصفهانی را در نظر بگیریم که بگیم تصور و قصد معنا در حقیقت برمیگردد به قصد ذهنی، قصد ذهنی آنات را شامل می شود. یک دونه قصد دارای چند تا آن فلسفی است، آناتی در ضمن یک قصد جمع می شود. یک قصد، قصد یکی است ولی چند آن فلسفی دقیق در ضمن یک قصد مندرج است و اون قصد خودش قدرت و قابلیت فراگیری دارد، میتواند چند معنا را قصد کند و فرا بگیرد. پس اختلاف چه شد؟ اختلاف اساسی نیست، هر قول وجهی دارد. از جهت دقت فلسفی عقلی امکان ندارد، و اما از جهت اینی که قصد را ما مدرک و منشأ برای تصور معانی متعدد در نظر بگیریم، قصد ظرفیت چند معنا را دارد. یک قصد، یک قصد ذهنی میتوند چند تا معنا را تصور و لحاظ کند. پس سیاست ما چه بود؟ جمع بین اقوال و رفع تضاد. تضادی نیست، قول به انکار برگرفته از دقت فلسفی است و قول به جواز برخواسته از این است که در آن عمل وضع و تصور قصد منشأ تصور است و قصد میتواند آناتی را در ذهن داشته باشد و چند معنا را همچه تصور کند. در نتیجه با این دو تا نکته جمع بین آراء انجام شد و خوشبختانه اختلاف در عمل وجود ندارد. این مطلب تا اینجا اجازه کامش کنم، این مطلب تا اینجا تمام که ذکر و به اصطلاح استعمال لفظ واحد و اراده معانی متعدد که مشهور میگوین در عرف و در سفره ظهور عرفی درست نیست. ظهور عرفی بل اتفاق بر این است که لفظ واحد در استعمال واحد ظهور داره به معنای واحد. مطلب تمام. اما عنوان بعدی و از شکر خدا از بحث الفاظ داریم کم کم بیرون میریم، یک بحث دیگری باقی مانده که انشالله واردش بشویم عنوان کنید، بحث مشتق در اصول.
استاد شما میفرمایید که دقت عقلی و همینطور اراده، اینجا میخواستم بپرسم که مگر بحث اراده و بحثی که معنای اسلامی فرمودن، یعنی قصد، جزء مباحث فلسفی نیست؟ و اگر اینطوری باشه
هر بحث فلسفی که با هر بحث فلسفی که متحد نیست، اون دقت عقلیه. این یک عنوان و معانی و مفاهیم فلسفی است. هر مفهوم فلسفی که دقت عقلی نیست، مفهوم فلسفی وسیع داره که این قصد یک از مفاهیم فلسفی میتونه باشه. قصد که از مفاهیم فلسفی هست خودش دارای ظرفیت وسیعی است و دقت عقلی جا نیست. خود مفهوم قصد یک عمل ذهنی است دارای ظرفیت بالا. تمام. و اما مشتق اصولی، عنوان بفرمایید مشتق اصولی. یکی از بحث هایی که در مباحث الفاظ داریم بسیار برجسته و دارای آثار عملی بحث مشتق هست. این بحث مشتق فقط لفظش مشترک است با مشتق که در ادبیات هست، ولی که وارد بحث که بشیم، بحث مشتق اصولی یه بحث جدا و مفصل و دقیقی است. در این بحث به طور طبیعی معنای لغوی و اصطلاحی مشتق رو بحث کنیم، آنگاه انحاء مشتق و انحاء اتصاف و آنگاه بعد از آن اقسام تلبس در مشتق رو بحث کنیم و بعد برسیم به تحرید محل نزاع انشاءالله. اما مشتق در لغت، کلمه اشتقاق که از باب افتعال است، مصدر اصلیش شق و انفعالش میشد انشقاق، لغتاً به معنای پاره از یک بدنه، چیزی که از چیزی گرفته شده باشد. در عرف هم مثال میزند که مثلا ماست از شیر گرفته شده، یعنی مشتق شده است. معنای لغوی معلوم، اما معنای اصطلاحی دوتاست: اصطلاح ادب و بلاغت و اصطلاح اصول. اصطلاح ادب و بلاغت مشتق در ادب و بلاغت مساوی است با صیغ صرفی. مشتقات یعنی صياغت هایی که صرف شده است از یک مصدر واحدی برگرفته اند و با تصرفاتی شکل های گوناگونی به خود گرفته است. از ماده علم، علم یعلمو تا اعلمو تا آخر، ماضی و مضارع و اسم فاعل و مفعول و اسم زمان و مکان، این معنی. و اما مشتق اصولی، این بحث اصلی ماست. منظور از مشتق در اصطلاح اصول عبارت است از لفظی که مرکب است از ذات و مبدأ. ذات یعنی یک شیء از جواهر، انسان باشد یا آلات و ابزار. و از مقوله جوهر، منظور از مبدأ وصف یا صفتی باشد عارض بر آن ذات. در اصول به طور مشخص تعریف خاصی اعلام نمی کنند. در ضمن بیان محقق خراسانی به اختصار، در ضمن بیان سیدنا الاستاد با یک مقدار تفصیل آمده است که مشتق عبارت است از لفظی که متصف به صفتی باشد که آن صفت جاری باشد نه ثابت. تعبیری دارن میگوین در مشتق جریل، جریل صفت علی الذات هست، صفت بر ذات جاری است. این مقدار تعریفی که از اصول استفاده می شود. اما علی التحقیق مشتق اصولی دارای چهار خصوصیت است: یک، صفتی که در مشتق وجود دارد صفت عارضی است نه صفت ذاتی. با این قید مشتقی که وصفش ذاتی باشد از دائره خارج می شود، مثل ممکن و واجب و ممتنع که امکان و امتناع و وجود صفات ذاتی هستند. در اون گونه از مشتق بحث مشتق جا ندارد. چرا؟ چون جری نیست، صفت ثابت است. دو، وصفی که درباره مشتق دو وضع وجود دارد و برخلاف جامد که در جامد یک وضع وجود دارد. مثلا در لفظ عالم که میگیم وضع که هیئت هست، وضع هیئت که وضع نوعی است. عند تحلیل دو تا وضع هست، یک وضع برای ماده یعنی علم، یک وضع برای هیئت یعنی عالم، دارای دو وضع. برخلاف جامد که جامد یک وضع دارد، مثل شجر و حجر و مدر، اینها ماده و هیئتش فقط یک وضع دارد. سه، مشتق قابل حمل هست و جامد قابل حمل نیست. با این قید مصادر خارج می شود. علم یا عدل در بحث مشتقات نمیاد. چرا؟ چون قابل حمل نیست. سؤال و جواب، شما می فرمایید که زیدون عدلون، خب طبیعی است، جوابشون بلدید، اون هم حمل طبیعی و طبق قاعده نیست، حمل از باب مبالغه هست. وصف چهارم، خصوصیت چهارم این است که مشتق زمان ندارد، اختصاص به زمان ندارد، مثل اسم فاعل که با این خصوصیت مشتقاتی که زمان دارد خارج می شود، مثل فعل ماضی و مضارع که اختصاص به زمان دارد. این چهار تا خصوصیت که آمد مشتق می شود، مشتق اصولی. آنگاه در این مشتق دو تا عنوان وجود دارد. اجازه بدید پس از این که دو تا، پس از این که اوصاف و خصوصیات مشتق رو کاملش کردیم، میرسیم به بیان انواع مشتق و انحاء تلبس آن. اما انواع مشتق یعنی در حقیقت انواع اتصاف ذات به مبدأ. این انواع برگرفته از اتصاف ذات به مبدأ است. مشتق به اعتبار اتصاف ذات به مبدأ اقسامی دارند. تقسیم اول این است که این اتصاف یا اتصافی است مربوط به روح یا اتصافی است مربوط به جسم. اتصاف مربوط به روح مثل علم و تقوا و عبودیت، این قسم به طور طبیعی منقسم می شود به دو قسم، اتصاف ایجابی روح و اتصاف سلبی روح. مثالاش رو بلدید، اتصاف روحی ایجابی عابد، متقی، زاهد، اتصاف سلبی مثل جاهل، عنود و مستبد. و اما قسم دوم که چه بود؟ که اتصاف ذات به مبدأ مربوط به جسم. در این رابطه چهار قسم اعلام شده است: یک، اتصاف به نحو، اینا رو در ادبیات خوندیم دیگه، اتصاف به نحو صدور که زیدان کاتبه، اتصاف به نحو حلول زیدان جمیع، زیدان طویلون و زیدان جمیلون، و اتصاف به نحو انتظائی که میگیم زیدان زوج و هذه المرأه، زوج انتزاع می شود. و چهارمین قسم عبارت است از اتصاف به نحو اعتباری، زیدان رئیسان، رئیس ریاست یه امر اعتباری است، فایده نیست توش، فقط اعتباری. برابر این انواع اتصاف را که گفتیم، در مرحله بعدی میرسیم به انواع تلبس. اتصاف به اعتبارهای متعددی بود. اقسام تلبس را محقق خراسانی به چهار قسم اعلام میکند. میفرماید اقسام تلبس عبارت است از چهار قسم: یک، تلبس بالفعل، مثل کسی که کاری را انجام بدهد، مثلا میگیم معلم کار تعلیم انجام میدهد، قاری، خطیب کار قرائت و خطابه رو انجام میدهد. دو، نحوه دوم از انهای تلبس عبارت است از کفایه خانش بلدن تلبس به شأن، احسن. تو شأنیت یعنی قابلیت، منظور شأنیت قابلیت است، مثل مفتاح، مثل منشار و غیره. قسم سوم از انحاء تلبس عبارت است از به، درست میگید یا نه؟ به، آره دیگه، آره من گفتم صنعت بگی، صناعت گفتی، دکم گوش خوب نشد. عبارت است از تلبس به صنعت و حرفه، مثلا خیاط، نجار. آخرش هم رسید قسم چهارمش، هم آینده شما، آینده نچندان دور شما، تلبس از باب ملکه، مثل مجتهد، که انشاءالله برسید به آنجا. این قسمت که گفته شد عنایت کنید. درباره استعمال لفظ مشتق عنایت کنید، بررسی صحت استعمال مشتق، عنوان این داشت، بررسی صحت استعمال مشتق. بلا شبهت بلا شبهت مشتق استعمال می شود به زمانهای متعدد. زیدون عادلون به زیدی که در گذشته عادل بوده الان عادل نستجیر و بلا نیست، زیدون عادلی که فلحال عادل و زیدون عادلی که در آینده انشاءالله می رود به سمت سوی عدالت. هر سه استعمال درسته، در صحت استعمال شک نداریم، اما بحث درباره حقیقت و مجاز بودن هست. استعمال لفظ مشتق در مطلب در متلبس بالحال بالاتفاق حقیقت است و استعمال مشتق در متلبس بالمبدا فی الاستقبال بالاتفاق مجاز، و استعمال مشتق به متلبس بالمبدا فی الماضی محل بحث و نزاعه. این مطلب که گفته شد. نکته دیگر، محل بحث در مشتق، آن مشتقاتی که محل بحث هست یک قدر متیقن دارد و یک امکان بحث دارد و یک عدم امکان. آن مقداری که قدر متیقن است اسم فاعل و اسم مفعول است که صاحب فصول همین قول همین قدر متیقن را اختیار کرده اند که می‌فرماید بحث مشتق اختصاص دارد به اسم فاعل و اسم مفعول. این قدر متیقنه. وجهی را که برای رأی صاحب فصول میتونیم ارائه کنیم این است که این استعمال قدر متیقن است. اما مرحله دوم یا رأی دوم این بود که گفتیم مشتق استعمال میشود در مواردی که جری صفت وجود داشته باشد که محقق خراسانی و مشهور اصولیین می‌فرمایند مشتق اختصاص به اسم فاعل و مفعول ندارد، بلکه در اسم زمان و مکان هم جاری است، بلکه در بعض جوامدی که جری وجود دارد هم بحث مشتق زمینه دارد، چون مشتق ما ملاک دارد، جری صفت بر ذات هر کجا بود زمینه برای بحث فراهم می شود. بنابراین با این تحقیقی که گفته شد و این شرحی که داده شد یک جمله را عنوان کنید و بریم، و آن این است که بین مشتق اصولی و مشتق ادبیات نسبت اهم و اخص منوج هست. ماده اجتماع اسم فاعل و مفعول، ماده افتراق از طرف مشتقات ادبیات فعل ماضی و مضارع، و ماده افتراق از سوی جوامد می شود اون وصف منتزع از ذات مثل زوج و ملک و حر و عبد نسبت شد اعم و اخص منوج. از این رو فخر المحققین و شهید ثانی در بحث ارتضاء کبیره و صغیره چیه؟ مشتق که جامد هست و فقط جردی بر ذات وجود دارد محل بحث مشتق قرار داده است که انشاءالله شرحش برای فردا. سلامتی آن روزه و سلامت خب کنم.